بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. توجه فرمودید که مطرح شد که ضابطه اولیه و اصل کلی در زن، اصل عدم حجیت زنون هست الا ما خرج به دلیل، و حتی گفته شد که شگفت‌انگیز است که اینجا شک در حجیت موجب چه میشه؟ قطع به عدم حجیت میشه. برای بیان این مطلب چرا اصل اولی عدم حجیت زن هست، مرحوم آقای آخوند خراسانی، مرحوم شیخ اعظم انصاری و دیگر بزرگان بیانات مختلفی دارند در تبیین این مسئله اصل عدم حجیت زن. بیان خوبی مرحوم شیخ اعظم داشتند که ما که به حجت عمل می کنیم، معنای عمل کردن به حجت یعنی استناد عملی می کنیم که این برای من واجبه یا حرامه، و اسناد به شارع هم می دیم. خب اگر چیزی را که ما شک در حجیتش داریم استناد عملی به این که این واجب من هست یا حرام من هست یا اسناد به شارع بدیم، هم تشریع فعلی مرتکب شدیم هم تشریع چی؟ قولی، و در نتیجه این جایز نیست. حرف بسیار حکیمانه بود که مرحوم آقای آخوند اشکالی کرد به این، عرض کردیم اشکال مرحوم آقای آخوند وارد نیست که دیگه تکرار نمی کنیم. ولی حرف مرحوم شیخ اعظم این بود که چیزی که حجت باشه به او این دوتا اثر مترتب میشه، استناد فعلی و اسناد قولی. با شک در حجیت این دوتا اثر بهش مترتب نمیشه. گز کردم مرحوم آقای آخوند دوتا اشکال کرد، اشکال اولش رو مطرح کردیم و جواب دادیم. یه اشکال دیگری آخوند کرده به مرحوم شیخ، و اون اشکال این است که شما مرحوم شیخ بهتر بود آثار مهم حجیت را دنبال می کردید، و الا استناد فعلی و اسناد قولی حتی این دوتا اثر فرزن مترتب هم بشود، چهار تا اثر برای حجیت هست، اون عمده است، اونا باید مترتب بشه که مترتب نمیشه در شک در حجیت. اون چهار تا اثر چیه؟ چهار تا آثاری که به حجت مترتب میشه: یک، منجزیت، دو، مؤذریت، سه، انقیاد اگر مطابقت موافقت بکنیم عمل بکنیم طبق حجت، تجری اگر مخالفت بکنیم. این چهار تا آثار مهم حجته. اگر شک در حجیت داشته باشیم این چهار تا اثر بهش مترتب نمیشه. اصل اینه، شما شیخ اعظم باید این چهار اثر مترتب نمیشه روی این حساب باز میکردید و مطرح میفرمودید، و الا استناد فعلی، اسناد قولی، تشریع لازم میاد. اینا حتی اون دو تا اثر مترتب بشه به مشکوک الحجیه، ولی این چهارتا مترتب نشه عملا حجیت زیر سواله، و بهتر بود روی اینها سرمایه گذاری می کردید. این اشکال دوم مرحوم آقای آخونده. به نظر میاد این اشکال مرحوم آقای آخوند باز به شیخ اعظم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اگر در چیزی که مشکوک الحجیه باشه، ضمن این که به قول شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه استناد فعلی و اسناد قولی نمیشه چون تشریع لازم میاد، این چهار تا اثرم بهش مترتب نمیشه دیگه. اگر چیزی مشکوک الحجیه باشه، بله مؤذریت نداره، منجزیت نداره، مطابقت بکنیم باش موافقت بکنیم این قیاد حساب نمیشه، مخالفت هم بکنیم تجری نمیشه، ولذا این نقض به شیخ اعظم وارد نیست. بیانی خود شیخ مرحوم آقای آخوند داره که اصل عدم حجیت ظنه. بیان آقای آخوندم بیان باز حکیمانه است، گرچه اشکال های ایشون به مرحوم شیخ اعظم را نپذیرفتیم و انصافا به نظر حقیر میاد که اشکال وارد نبود از طرف مرحوم آقای آخوند به شیخ که عرض کردیم قابل قبول نیست، اما خود مرحوم آقای آخوندم بیانی داره در اینکه چرا در شک در حجیت یک شیء اصل عدم حجیت ظنه. ایشون میفرماید که اثری که بر یک شیء مترتب میشه سه جور قابل تصوره. یه دفعه اثر مترتب می شود بر وجود واقعی یک شی. خوب توجه بفرمایید که مرحوم آقای آخوند منظورش چیه. گاهی اثر مترتب می شه بر یک شیء به وجود واقعی اون شی مترتب می شه. مثلا حرمت مترتب بر خمره. کدوم خمر؟ خمر واقعی، خمری که وجود واقعی داشته باشه. چون اون خمری که مسکر میشه و عقل را زایل میکنه، انسان اگر مرتکب شربش بشه فجایعی را مرتکب میشه، اون چیه؟ اون خمر واقعی خارجی است. ولذا حرمت مترتب است به کدوم خمر؟ خمری که وجود واقعی داشته باشه. این یک نوع ترتب اثر است که به وجود واقعی یک شی مترتبه. گاهی یک اثر مترتب است بر واقع اون شی و همچنین مشکوک اون شی. مثل طهارت، یه دفعه یک شی واقعا طاهره، مثلا شما میرید یه دلو آب از دریا برمیدارید میارید، فرض کنید شیرین هم از خوردنیه، میخورید، وضو میگیرید، غسل میکنید، معلومه این وجود واقعی این آب که از دریاچه از کر برداشتید. یه دفعه این است که نه، به اصطلاح وجود واقعی اون شی اثر بهش لازم نیست مترتب بشه، مشکوک هم باشه مترتب میشه. مثل اینکه یه برکه‌ای هست، آب جمع شده 10-20 دلو میشه ولی به اندازه کر نیست. برکه ایست در کنار مثلا پارکی، نمیدونم روستایی، شهری، انواع و اقسام آدم هایی که طهارت و نجاست را رعایت میکنن، بعضی ها نمیکنن، حتی بعضی ها احیانا سگ همراهشون هست، ممکنی که بیارن اونجا سگهاشون از این آب بخوره. اینها فرض کنید که به کرم نرسیده، ولی احتمالشو میدید، ندیدید با چشم خودتون. اگر با چشم خودتون ببینید که خب فرض این است که به اندازه کر نیست، قطعا نجس میشه. آبیست واقعا یا طاهره یا مشکوک الطهاره است. اینجا اثر طاهر بودن به این مترتبه، چه واقعا طاهر باشه چه مشکوک و طهاره باشه. چون قاعده دستتونه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه چه نقذر و نجس. اینو ما نمیدونیم که نجسه، ندیدیم با چشم خودمون کسی نجس العین اینجا انداخته باشه یا مثلا سگی اومده باشه لیسیده باشه، ندیدیم. یحتمل که لیسیده باشه، یحتمل نلیسیده باشه. این است که اینجا طهارت مترتب است هم به واقع طهارت هم به مشکوک طهاره، ولذا اینجا طهارت به این مترتبه، ولذا از این آب شما میتونید بردارید بخورید، اگر بهداشتی باشه میتونید وضو بگیرید، میتونید غسل بکنید. تازه فرمودید اینم دومین نوع ترتب اثره. سومین ترتب اثر اونجایی است که ترتب پیدا میکنه اثر به علم بشی، علم بشی به وجود علمیش اثر مترتب میشه، مثل همین حدزیت. حدزیت آثاری داره، آثارش چیه؟ یکیش منجز تکلیفه، یکیش این که اگر مخالفت کردیم معذور، چیز به اصطلاح مخالفت کردیم تجری شد، موافقت کردیم انقیاد شد. خدمت شما عرض کنم مطابق واقع باشه عمل بکنیم، منجز حکم واقعی است. اگر مخالف واقع باشه معذوریم. اینا همین آثار چهارگانه‌ای که الان گفتیم در بیان مرحوم آیا خون. این آثار مترتب به کدوم حجت؟ به حجت واقعی؟ نه، حجت واقعی واقعا هم حجت باشه به دست من و شما نرسه ارزشی نداره. در جا فرمودید ارزشی نداره. اون حجتی که به ما ثابت شده حجیتش ها، اون است که به ما تکلیف میاره. وظیفه داریم در برابر او چیه؟ کرنش کنی. این چنینه. پس بنابراین مراد از اصلا حجت چیه در اینجا که بحث میکنیم؟ مراد از حجت اون چیزیست که مولا میتونه بر علیه عبد احتجاج بکنه و عبدم میتونه بر علیه مولا احتجاج بکنه. حجتی که ما اینجا داریم بحث میکنیم، معنای حجت اینه: ما یحتج به المولا علی العبد و ما یحتج العبد به علی المولا. به این میگن حجت. منظور ما از حجت اینه و این چهار تا اثر داره. یکی این که اگر چنین چیزی بین ما و مولا حجت باشه بهش عمل بکنیم، مطابق واقع باشه خود واقع به گردن ما منجز میشه، مخالف واقع باشه ما معذوریم. اگر عمل کردیم طبق این حجت که بین ما و مولا ثابت شده حجیتش، انقیاد دلیل بر اون تسلیم محض بودن ما بر مولا را ثابت میکنه. به مجرد اینکه حجت از طرف مولا به دست ما رسید، گردن خم کردیم، کرنش کردیم و در پیشگاه این حجت به مولا تسلیم شدیم. به این میگن انقیاد. حالا مطابق واقع باشه یا نباشه. یه دفعه این است که نه، حجت بین ما و مولا که ثابت شده، این حجت را زیر پا گذاشتیم. حجت میگفت حرام، مرتکب شدیم. حجت میگفت واجبه، ترک کردیم. اینجا تجری کردیم، سرکشی کردیم در برابر. اینو میگن حجت. چیزی که یحتج به المولا علی العبد و یحتج العبد علی المولا. ولذا اگر چیز حجیت ثابت شده باشه به بین من شما و بین مولای ما، اگر خلافش عمل کردیم، مولا میتونه گوش ما را بگیره. مگه این حجت را ندیدی؟ مگه این آیه را نخوندی؟ این آیه که صراحتا میگه این عمل حرامه، چرا مرتکب شدی؟ تعجب فرمودید حجت دیگه، حجت صراحتا یا ظهور دلالت میکنه بر حرمت، چرا مرتکب شدی؟ مولا میتونه به ما مؤاخذه بکنه، گوش ما را بگیره. یا میگه واجب عمل نکردیم، ترک کردیم، مولا میتونه احتجاج بکنه. یا یه حجتی مثلا دلیل ظهور داره در یک معنای، ما به ظهورش گرفتیم عمل کردیم، فنکشه که مولا ظهورش رو اراده نکرده بوده، اینجا مولا به ما حق نداره بگه چرا به این ظهور عمل کردی. چرا ما میگیم که خب بنای عقلا بر این است که ظاهر کلام حجته، شما هم ظاهر کلامت این بود، مقید داشته، مخصص داشته، ما گشتیم پیدا نکردیم، به اندازه توانمون تلاش کردیم پیدا نکردیم. وقتی پیدا نکردیم بنای عقلا بر این است که این ظهور حجیت داره، ولذا این حجتی است که یحتج به العبد علی المولا. اگر این ظهور خلاف واقع باشه فردای قیامت عبد چیه؟ راحت حجت داره، اقامه حجت میکنه، هیچ مشکلی نداره. بنابراین پس حجت در اینجا معناش اونه که ما یحتج به المولا علی العبد و یحتج به العبد علی المولا. اگر چنین حجتی بین العبد و بین المولا برقرار بشه، از کدام این چهار اثر بهش مترتب میشه: منجز تکلیف، مؤذر اگر خلاف واقع باشه، و انقیاد اگر ما مطابقت بکنیم، تجری اگر مخالفت بکنیم. این چهار اثر به حجت مترتب. کدوم حجت؟ اون حجتی که بین من شما و بین مولا ثابت بشه، ما علم بهش پیدا بکنیم. ولی اگر یه چیزی در پیشگاه مولا یه حجت قاطعی وجود داره که این عمل واجبه یا اون عمل حرامه، ولی اون به دست من شما نرسیده، در نتیجه واجب ترک کردیم، حرام را مرتکب شدیم، چون حجت به دست ما نرسیده، مولا میتونه ما را عذاب بکنه؟ نه، عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، حجت بر ما تمام نشده. در نتیجه چنین حجتی که در بوته واقع مونده به دست من شما نرسیده، نه منجز تکلیفه، نه مؤذر میتونه حساب بشه، هیچی ارزشی نداره، چون عقاب بلا بیان قبیحه. پس بنابراین اینجا به زنگاه مطلب اینجاست، اون حجتی واجب العمل هست، این آثار چهارگانه بهش مترتبه که ما علم بهش داشته باشیم، آگاهی بهش داشته باشیم. آگاهی نداشته باشیم، حجت واقعی هیچ ارزشی داره یا نداره؟ نداره، هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون ولو اون حجت واجبی را به گردن ما متوجه کرده ولی به ما نرسیده، عقاب بلا بیان قبیحه، ما رو زیر پا بگذاریم هیچ مشکلی نداریم. این چنینه، ولی این بیان خیلی خوبی هست که ما به قول مرحوم آقای آخوند اون حجتی برای ما تکلیف آور هست و اطاعتش لازم و واجب هست و خلافش برای ما حرامه، که علم داشته باشیم بر این که چنین حجتی وجود داره. ولی اگر این حجت بهش علم نداشته باشیم، اصلا دم حجیت جاری میکنیم و هیچ مشکلی نخواهیم داشت. البته برخی از علمای اصول رضوان الله تعالی علیه مجمعین ادله آیات و روایات هم اقامه کردن که چیزی که حجیتش معلوم نباشه حجت نیست و ارزشی نداره. بعضی از آیات که خیلی دلالتش روشنه مورد تمسک قرار گرفته، مثلا آیه مبارکه 28 اعراف، آیه مبارکه 28 اعراف، این آیه مبارکه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. میفرماید این مشتکین و منافقین و کفار اگر به عمل زشت و ناپسندی، فاحشه‌ای مرتکب بشند، به اینا گفته بشه که چرا چنین کارهای زشتی را مرتکب میشید؟ قالوا وجدنا علیها آباءنا، میگن ما پدرانمون رو این چنین یافتیم، چنین کارهایی را مرتکب میشدن. بالاتر والله امرنا بها، خدا امر کرده ما چنین کارهایی را داریم مرتکب میشیم. قل، بگو، به پیامبر میفرماید بگو ان الله لا یامر بالفحشاء، چرا بهتان میزنید؟ خدا هرگز امر به کارهای زشت و ناپسند نمی کنه. یک آدمی بیاد در برابر بتی که خودش ساخته پرستش بکنه، این نهایت بیشعوری خدا به چنین چیزی امر نمی کنه. اون وقت اینجای آیه محل شاهده، اتقولون علی الله ما لا تعلمون، اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا بر خداوند نسبت می دهید اون چیز را که لا تعلمون، نمی دانید که خدا این را گفته یا نگفته؟ از این آیه چه ظهور داره؟ ظهور داره که ما چیزی را می توانیم به خدا نسبت بدیم که علم داشته باشیم که خدا این چنین فرموده، ولذا ما می تونیم بگیم خداوند حج را واجب کرده، این همه آیات حج هست، زکات را، خمس را واجب کرده، صلات را واجب کرده، امر به معروف نهی از منکر و جهاد را واجب کرده، غیبت و بهتان و زنا و لواط را حرام کرده. به چه دلیل؟ این همه آیات داریم، ظهور داره، فتنه‌بو داره. تازه فرمودی بنابراین چنین آیات اگر چیزی که به ما رسیده باشه، روشن شده باشه، میتونیم به خدا نسبت بدیم، اما چیزی که برای ما روشن نیست، اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا به خدا نسبت میدید چیزهایی را که نمیدونید واقعا خدا چنین چیزی را فرموده یا نفرموده؟ این کاملاً روشن میکنه که ما چیزی را میتونیم به خدا نسبت بدیم، به عنوان حجت الهی به خدا نسبت بدیم که بدونیم، ولی چیزی را ندونیم حجت نیست، تا شک بکنیم معلوم میشه حجت نیست. آیه دیگر باز به عنوان نمونه عرض بکنیم، آیه 111 سوره مبارکه بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. اهل کتاب گفتن که کسانی که فقط یهودی یا نصرانی باشن حق ورود به بهشت دارن، بقیه ممنوع الورودن. خداوند میفرماید تلک امانیهم، این آرزوهای کاذب اونهاست، بر اساس آمال و هوسرانی دارن سنین آرزوهایی را به خودشون و دیگران تلقین میکنن. قل، بگو به اینها، هاتو برهانکم این کنتم صادقین، برهان قاطع بیارید که علم‌آور باشه اگر راست گویید. پس معلوم میشه اون کسی راستگو هست که برهان قاطع بیاره چیزی را به خدا که نسبت میده، نتونه بیاره، خود به خود چیه؟ محکومه. خیلی روشن دلیل بر عدم حجیت هر چیزی هست که ما علم بهش نداریم، نمیتونیم بهش چیه؟ برهان قاطع اقامه بکنیم. این سنینه. یا آیه مبارکه 68 سوره یونس، این اندکم من سلطان به هازا، شما این ادعا که می کنید سلطانی، دلیلی ندارید، اتقولون علی الله ما لا تعلمون، خجالت نمی کشید، آیا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دید؟ پس معلوم میشه اون دلیلی که برای ما علم آور باشه، حجت باشه، میتونیم به خدا نسبت بدیم، چیزی که نمیدانیم حق نداریم به خداوند متعال نسبت بدیم. یا مثلا در آیه 15 سوره مبارکه کهف، آیه 15، لولا یعتون علیهم بسلطان مبین، چرا بر ادعاهای خودشون سلطان مبین نمیارن؟ معلوم میشه که در گفت و شنود و در مقام حکم صادر کردن باید آدم سلطان مبین داشته باشه، و الا با احتمال و شک و تردید به نظرم این سنین میاد، حدس میزنم این واجب باشه، اینها کار درستی نیست. از اینا روشن میشه کرد که اصل عدم حجیت زنه، تنها حجیت بر اساس محوریت علم حالا یا علم قطعی آدم داشته باشه، یا اگر دلیل ظنی که دلیل قطعی بر حجیتش داشته باشیم. خواهیم گفت بله بعض دلیل ها خودشون مفید ظنن، اما دلیل قطعی بر حجیتش داریم. میرسیم ایشون. خب این بحث به عنوان مقدمه بود که اصل عدم حجیت ظن الا ما خرج به دلیل. حالا انشالله به لطف الهی شروع میکنیم حجج شرعیه را، چیزهایی که شرعن حجیت داره. مثلا ادعا شده که ظواهر حجیت داره، اما ظواهر قرآن یا ظواهر کلام هر گویندهی حجیت داره ولو مفید قطع و یقینم نباشه حجیت داره. دلیلش چیه؟ میرسیم. یا مثلا خبر واحد عادل، یا بعضی به قول بعضی ها شهرت، مثلا به قول بعضی ها اجماعی منقول، حجت شرعیه را یکی پس از دیگری مورد بحث قرار میدیم. پس روشن شد که ضابطه اولیه در زنون عدم حجیته. این یک چیز خیلی مبرهن و محکم و روشنی هست، مگر اینکه دلیل بیاد بگه که بله این دلیل ولو ظنی حجیت داره. علمای اصول بعضی از زنون را از این اصل اولیه خارج دانستند. گفتن ما زنونی داریم از اصل اولی حرمت عمل زن و ممنوع العمل بودن زن خارج شده. یکی از اونها ظواهر کلام متکلمه. در گفت و شنود عقلای عالم اگر کسی کلامی بگوید که در یک معنای ظهور داره، عقلای عالم این را حجت میدونه. مثل عرض میکنم، مثلا اگر در بین جمع ما آقای زید بیاد بگه که من 10 میلیون از این امر قرض گرفتم، مدتی است خیلی نگرانم، میترسم بمیرم نتونم بدم فلان اینا، اقرار کرد به مدیونیت خودش، به بدهکار بودن خودش، جلسه تمام شد. یکی میره به پسر آقای زید میگه که بابا ایشون چنین اقراری کرده و میتونه حداقل کل 10 میلیون را هم نده، برید ازش بخواهید، اگر نداد شکایت بکنید، حداقل 4-5 میلیون بگیرید، آرام آرام بگیرید ازش. پسر زید میاد میگه آقای عمر شما چنین اعترافی کردی، میره شکایت میکنه، دادگاه این را احضار میکنه. خب آقای هم شما ظاهرن 10 میلیون بدهکارید، پیش این آقا اون آقا اون آقا چنین اعترافی کردید. میگه آقا شوخی میکردم. قاضی میتونه بگه تو غلط کردی، شوخی کردی. یعنی چی شوخی میکردم؟ ظاهر کلام شخص چیه؟ این است که اراده جدی کرده. شوخی کردن خلاف اصله. عرف و غلاین از اشخاصی که حرف میزنن نوعاً جدی حرف میزنن، مراد خودشون هست که دارن بیان میکنن. بله اگر قرینه در کار باشه اون یه حساب دیگه است، یه قرینه روشنی باشه که این به اصطلاح داره شوخی میکنه، مثل این بالاخره این فیلم های تنزینا که هست، یا بعضی از این آقایونی که فوق تخصص دارن در خندوندن مردم و راست و دروغ را به هم میبافند و حرفهای میزنن خنداور باشه فلان اینها، بالاخره جامعه هست که نمیخوان همش که نمیشه روزخانی کرد، بالاخره جامعه نیاز داره. حالا اون یه قرینه داشته باشه، یه طرف شوخی میکنه اون حسابش جداست، اما قرینه نداشته باشه، اصل عدم هزله، اصل عدم شوخی کردن اینها، در نتیجه قاضی بلا فاصله حکم صادر میکنه، میگه آقا هر مقدار میتونه بده ولی باید بری زندان. ولذا ظواهر کلام متکلم حجت. البته استنباط مراد کلام متکلم از کلام متکلم خودش متوقف بر یک امور متعدد هست، چند اصل باید روشن بشه تا ظهور کلام متکلم برای ما روشن بشه. یک اصل صدوره، اصل صدور کلام پسر آقای زید باید بتونه در یک محکمه ای اثبات بکنه که چنین اقرار و اعترافی از زبان آقای زید صادر شده. اصل صدور. دوم، جهت صدور. روشن بشه که این برای بیان واقعیت این حرف زده، شوخی نمی کرده یا مست نبوده همینطوری پرت و پلا می گفته یا خوابالود نبوده. اینا باید روشن بشه. اصل صدور، جهت صدور. جهت صدور یعنی برای بیان واقعیت حرف زده، تقیه نمی کرده این چنین چیزها. قول نادرشاهی نداده. میگن کسی اومد یه شعر خوبی خوند، نادرشاه خیلی خوشش اومد و شاعرم خیلی فقیر بود، گفت آقا به ایشون 10,000 سکه بدید. خیلی خوشحال شد. بعد که بالاخره جلسه تمام شد، این رفت اون رفت، همه رفتن خدمتشون، معصوم گفت آقا وزیر بالاخره کی میدید این رو قول دادین؟ گفت باید خود شاه دوباره دستور بده. اون جلسه عمومی یه مسئله هست، فرمان باید صادر بشه که ما پرداخت کنیم. برو به خودش بگو. رفت گفت برادر عزیز، شما دو بیت شعر خوندی، ما خوشحال شدیم، ما هم یه جمله گفتیم، ما شاعر نیستیم که، ما هم یه جمله گفتیم، شما خوشحال بشی، تمام شد. هم شما منو خوشحال کردی، هم من شما رو. قول نادرشاهی نباشه، واقعیت داشته باشه، یعنی معلوم بشه که شخص اراده کرد. پس اصل صدور، جهت صدور. سوم، مفردات کلام متکلم ظهور داشته باشه، یعنی مفردات کلام و جمله متکلم برای ما معناش معلوم باشه، مبهم نداشت، مبهم نباشه. فرض فرمودی، یعنی اصل تبادر، نمیدونم اعتراض، عدم صحت سلب، وضع شدن این کلمه به این معنا معلوم باشه. ولی اگر متکلم یه حرفی زده که لفظ مشترک 10 معنا احتمال داده میشه، خب این ظهور نداره. میگفتن یکی افتاده بود دورشو مردم گرفتن، ظاهرن غش کرده بود یا نیمه غش، بالاخره آب صورتش پاشیدن، بلند شد و شروع کرد شعر خوندن. این شعر را خوند: ما لکم تککتم علیه کتککویکم علا وی جنت افرنگ او انینه. در متول مطرح شده برای اینکه کلامی که مجمل باشه ارزش نداره. میگه این شعر را خوند، خود این کسی که غش کرده بود عرب بود، اونهایی هم که دور و برش بودن عرب بودن، ولی از این شعر عربی 90% مثلا نفهمیدن این چی میگه. ما لکم تککتم یعنی چه؟ کتککوکم یعنی چه؟ افرنگو یعنی چه؟ تازه فرمودید خب این چنین جمله ارزشی نداره. مفردات کلام ظهور داشته باشه در یک معنایی. اینم باز مقدمه سوم. ها، وقتی این سه تا مقدمه درست شد، کلام ظهور پیدا میکنه، یعنی اصل صدور، جهت صدور و مفردات کلام ظهور داشته باشه. این سه تا را تهیه ترقی کردیم. چهارمی، ظهور منعقد میشه. ظهور که منعقد شد، کاشف از مافی الضمیر گوینده میشه. میتونیم بگیم بله، این گوینده این کلامی را که گفته، این معنا را اراده کرده. اگر ادعا کرد من شوخی میکردم فلان اینا، میگیم نه، بنای عقلا این است که حرفی که میزنن اون معنا را اراده کردن. اینجا ظهور پیدا میکنه و انشالله بحثهای بعدی داره که برای فردا انشالله عرض میکنیم. یه صلواتی ختم بفرمایید. صلی الله علیه و آله.